های فرامرزی و افزایش تجارت مبادله‌ای با چین خبر دادند. شرکت‌های پاکستانی با حضور در مراسم افتتاحیه ائتلاف مبادلات پایاپای فرامرزی در شهر ساحلی چین که با هدف تقویت تجارت مبادله‌ای با کشورهای دیگر برگزار شد، به این ائتلاف پیوستند. بنابر اعلام اداره کل گمرک چین، حجم مبادلات پایاپای این کشور در سال گذشته میلادی از 130 میلیارد دلار فراتر رفت. مبادله پایاپای در پاکستان نیز نقش مهمی بازی می‌کند. پاکستان مازاد گندم و برنج خود را در ازای کودهای مورد نیاز و سنگ آهن به ایران صادر می کند. وانکوی دبیر کل ائتلاف مبادلات پایاپای فرامرزی گفته شیوه مبادلات پایاپای مرزی با مشکلات ریشه دار از جمله اطلاعات ناسازگار، قوانین و مقررات نامناسب و ارزیابی بی‌رویه کالاها و خدمات را ریشه کن خواهد کرد و تجارت مبادله ای بین 92 شرکت عضو فعلی خود را از 11 کشور از جمله چین، پاکستان، آلمان، هند و نیجریه برای مبادلات پایاپای افزایش خواهد داد. بر اساس گزارش انجمن تجارت متقابل بین المللی، 65 تا 80 درصد از 500 شرکت برتر جهان تخمین زده می شود که به نوعی در مبادلات پایاپای شرکت می کنند و 65 درصد از شرکت های بورس نیویورک نیز مبادله پایاپای انجام می دهند.
مشت پر بسم الله الرحمن الرحیم. در مستند مشت پر از روزهای دستهای خالی تا مشت پر را برای شما روایت میکنم. ایران، کرمانشاه، پادگان شهید منتظری، موضع حضرت زینب سلام الله علیها، 21 اسفند 1363، ساعت 3:20.
4 3 2 1، آتش!
عراق، کرکوک، 250 کیلومتری بغداد، پالایشگاه کرکوک، 21 اسفند 1363، ساعت 14:14. و اولین موشک ایران این گونه دشمن را هدف قرار داد و این ضربات موشکی ایران به رژیم بعث عراق 88 بار دیگر تا 31 فروردین 1367 ادامه داشت. تقریباً 4.5 سال از جنگ می گذشت. رژیم بعثی هر آنچه را از تجهیزات برای پیروزی سریع در یک نبرد بزرگ نیاز بود در اختیار داشت و انتظار این بود صدایی که از جنگ علیه ایران شنیده می شد این باشد. اما صدام این نبرد ناجوان مردانه را تبدیل کرده بود به این صدا.
توجه، علامتی که همه کنی میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد.
محمد علی صمدی، محقق و پژوهشگر دفاع مقدس:
ما تو کل جنگ 3004 حمله هوایی ثبت شده از دشمن داریم. حمله هوایی ثبت شده علیه شهرها. از اینا 233 تاش با هواپیماست به شهرها. بقیه‌اش توپخانه و موشک. ما بیش از 17000 نفر از مردممون این که ثبت شده، اوایل جنگ ثبت هم نمیشد. چیزی که ثبت شده بیش از 17000 نفر از مردممون فقط تو بمباران ها، گلوله باران های توپ و موشک باران ها به شهادت رسیدن. توی شهرها، توی خونه محل زندگیشون، همین تهران پایتخت بیش از 90 بار مورد حمله قرار گرفته. 66 بارش با هواپیماست. بیش از 560 شهید حمله هوایی داریم در تهران. یعنی 27 بارش با موشک ها، 27 فروند موشک هم اون دو سال آخر جنگ به تهران زده، موشک های اسکاد روسی. البته که رکورد داره حمله هوایی قطعا اهواز، قطعا کرمانشاه، قطعا دزفول است. 75% اهدافی که با از طریق هوایی زده، یعنی موشک، بمب، گلوله توپخانه، مناطق مسکونیه. 75 از این ثبت شده است. آمار دقیق دارم میدم خدمتتون. 5% اهداف نظامی بوده، اهدافی که از این طریق مورد هدف قرار گرفته. 6% مراکز صنعتی، 14% هم مراکز حمل و نقل و نمیدونم ترمینال و اینا رو زده. 120 شهر کشور طی 8 سال زیر آتش بودن، اما 18 شهر بیش از 300 نفر شهید دادن. اما بیشتر این تلفات رو در نظر داشته باشیم با هواپیما نمی گرفت. مؤثرترین سلاح بعثی ها در جنگ 8 ساله موشک بود و گلوله توپ به همین جاهایی که بردش می رسید. بعدش هم که اسکاد اومد تا تهران موشک ها رو رسوند. ما در عملیات های سال 65، سال 65 ما 150 روز جنگیدیم، 150 روز عملیات داشتیم، نزدیک نصف سال. ما در 150 روز عملیات 11 تا 12 هزار نفر شهید دادیم. در بمباران های هوایی و جنگ شهرها در سال 65 بیش از 6000 نفر از مردم عادی رو، سوای اون 11000 نفر ها، بیش از 6000 نفر از مردم رو صدام به شهادت رسوند.
من فکر میکنم 3 تا بچه رو از دست دادم، یعنی شهید شدن. و عبدالله،
به نظر شما چرا رژیم عراق دست به جنایت وحشیانه بمباران مناطق مسکونی کشور ما زد؟
رژیم عراق آخر عمرشه، نفسای آخرشه، مثل شاه دست به دیوانگی زده که شاید بتونه دوباره روحیه ما رو ضعیف کنه، ولی به عبدالله روحیه ما روز به روز قوی میشه و در خدمت اسلام و انقلاب و امام هستیم. مسئله نیست هزار جوازی موشک ها بمبا سر ما بریزه، ما در مسیر اهدل حسنین هستیم. اگر کشته بشیم مجروح بشیم، اگر بمانیم خدمت میکنیم نباشیم، در خدمت خدا هستیم.
چطور شد مجروح شدی؟
داشتم ظرف میشستم، یه مرتبه دیدم آجر و اینا داره میریزه سرم.
از اعضای خانوادتون جز خودتون کسی مجروح شده؟
دو تاش الان زیر آواره، شوهرم هم خون ریزی مثل که مغزی کرده باشه. فقط یه دختری سالم سالمه که اونم تو پنام است که وایساده بود.
ما چه انتظاری از مسئولین جمهوری اسلامی دارید در مقابل این گونه اعمال وحشیانه رژیم ایران؟
فقط باید با همین موشک ها و راکت هایی که میزنن هم با اینا پاسخ شنو بدن. دیگه 4-5 سال اینا اونا میکوبن، اینا هیچی نمیگن. دیگه ناراحت هم نیستم ای که خانه زندگی رو به چامه دست دادن. دیگه بالاخره خون ما که رنگین تر از خون جوانانی که تو جبهه میجنگن. اما بالاخره هم مسئولی میخوام که هم مقابله مثل انجام بده.
بالاخره هر طور بود ایران بعد از گذشت چند سال از جنگ توانسته بود از لیبی موشک اسکاد بی بخرد. اما حتی برای راه اندازی و شلیک موشک ژنرال سلیمان لیبیایی و تیم همراهش به ایران آمدند و اجازه نزدیک شدن به موشک ها را به ایرانی ها نمی دادند. زینب تهرانی مقدم، فرزند شهید.
ایشون میگفتن خب ما تونستیم موشک بگیریم اما هنوز ذلیلیم، به خاطر اینکه بعد التماس اینا اون کنیم که به ما قطعه بدن. امروز با همون خوبم میدن، دو روز دیگه با همون قهرن نمیدن دیگه به همون. من بدم میاد از این ذلت. مؤمن باید عزیز باشه.
چند روز بعد از اولین شلیک موشک از ایران، موشک دوم بانک راف دین در شهر بغداد را مورد اصابت قرار داد و این حملات در کم شدن و پایان دادن به جنگ شهرها و موشک باران مناطق مسکونی ایران نقش اصلی داشت. اما نقطه عطف صنعت موشکی ایران در صبح روز 21 دی ماه سال 1365 رقم خورد و برای اولین بار تیم ایرانی کاملا مستقل موفق به پرتاب موشک و هدف قرار دادن مقر نیروی هوایی عراق شد. سردار محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران، در نامه‌ای به امام خمینی رحمت الله علیه این گونه می‌نویسد: الف، افراد لیبیایی که امکانات و سیستم موشکی در اختیارشان بود، بدون اطلاع برادران ما دفعتاً 25 قطعه از دستگاه‌های موشک و سکوی پرتاب را برداشته و به سفارت لیبی منتقل کردند و پس از آن از هر گونه پرتاب خودداری نمودند. ب، فرزندان پاسدار حضرت عالی ظرف مدت 17 روز هم سایت پرتاب موشک هم موشک ها را آماده و عملیاتی نمودند که این خود شبیه به یک معجزه است. و این گونه بود که موشک اسکاد کاملا به دست ایران افتاد. و حالا دیگر هیچ کس در اینکه باید روی پای خودمان بایستیم و خودکفایی رمز موفقیت است تردیدی نداشت. هرچند رهبر کبیر انقلاب پیشترها رمز استقلال و موفقیت را گوشزد کرده بود.
باید خودمون را پیدا کنیم. شهر باید در غرب را ببندد، در غرب را به روی خودش ببندد. تا غرب راه به اینجا دارد شما به استقلال خودتون نمیرسید و تا این غرب زده هایی که در همه جا موجودند از این مملکت نرن یا اصلاح نشن شما به استقلال نخواهید رسید. اینها نمیگذارند.
و کاری عظیم آغاز شد. و این گونه بود که محسن رفیق دوست وزیر سپاه پاسداران وزارتخانه‌ای در دوران جنگ طی گزارشی در صحن علنی مجلس دوم شورای اسلامی 1000 صفحه کاغذ را دو دستی بالای سر می‌گیرد.
برای یک ماسوره موشک 107 اینقدر کار علمی
میخواد. 3 آبان 1363 13 نفر از جوانان سپاه پاسداران ایران به سرگروهی شهید تهرانی مقدم پدر علم موشکی ایران به صورت مخفیانه به سوریه سفر کرده و آموزش دیده بودند و همین ها بودند که توانستند ظرف مدت 17 روز اتفاقی که سردار رضایی در نامه به امام آن را معجزه گونه نامیده بود رقم بزنند و اولین پرتاب موشک توسط تیم ایرانی رقم بخورد. سردار حاجی زاده:
خیلی از زیر ساخت‌های لازم تو کشور اون روز برای ساخت زیر مجموعه موشک وجود نداشت. مثلا موتور موشک‌های ساختمانی خیلی وابسته است به مثلا ریختگری دقیق. اصلا تکنولوژیش اون روز ما نداشتیم. تو خیلی از زمینه‌ها فناوری‌های لازم اصلا وجود نداشت. و خب سفرهای انجام شد، جلساتی با کره انجام شد و یه بخشی از فناوری‌ها از اونها برای ساخت و مهندسی معکوس موشک اسکاد بی که حالا بعدها تو ایران شهاب 1 نام گرفت آغاز شد.
محمدی، کارشناس صنایع دفاعی:
ست سامانش رو به اصطلاح ما حذف کردیم، گفتیم اینا رو ما خودمون انجام میدیم. بخش زمینی رو در بخش سامانه های هدایت کنترل بود و در بخش سوخت.
و حاصل تجربه گرانبهای دوران دفاع مقدس این چند جمله سردار حاجی زاده است.
ولی اولین موشک ما، یعنی سامانه‌ای که دارای هدایت کنترل باشه، شاید سال 70 دیگه به نتیجه رسید، یعنی بعد از پایان جنگ 2 سال بعد به نتیجه رسید و تولید شاید انبوه، یعنی بخوایم بگیم تعداد قابل توجه تونستیم تحویل بگیریم، سال 1372 بود. خب یه موشکی با برد 300 کیلومتر، این دیگه بومی شده بود، ولی خب کاملا مشابه موشک روسی بود.
ایران 1371، اولین تست موشک شهاب 1. شهاب 1 متولد شد، اما برد آن کافی و راضی کننده نبود.
بلافاصله هدف گذاری کرد که شما حالا باید اسکاد سی رو بتونید بسازید، یعنی موشکی با برد 500 کیلومتر که این هم زود به نتیجه رسید، چون زیر ساختاش تقریبا فراهم شده بود، این موشک ها خیلی نزدیک به هم بود، یه سری کارها باید انجام میگرفت تو بخش فنی، ولی کار دیگه به پیچیدگی شهاب 1 نبود.
و موضوع برد موشک ها با شهاب 2 و در نهایت شهاب 3 حل شد. اما دانشمندان ایرانی متوقف نمی شوند و حالا نوبت دقت موشک ها بود. ایران پاییز 1381، اولین تست موشک فاتح 110، اصابت نقطه‌ای به هدف.
4 3 2 1 آتش.
و این گونه اولین موشک کاملا ایرانی با خطای کمتر از 10 متر ساخته شد و برگ جدیدی از خودکفایی در ایران ورق خورد. نیمه دوم سال 1388 موشک سجیل با سرعت برخورد به هدف بسیار کمتر از فاتح 110 یعنی 4 کیلومتر بر ثانیه ساخته شد و با رمز یا علی ابن موسی رضا و فرمان آتش سردار محمد نجار آزمایش شد.
با عرض سلام به محضر فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله العظمى خامنه‌ای و ملت شریف بزرگ ایران، اجازه پرتاب موشک زمین به زمین سجیل را صادر می کنم. یا علی ابن موسر رضا، یا علی ابن موسر رضا، یا علی ابن موسر رضا.
و حالا نسل جدید موشک‌های ایرانی رادارگریز و دارای قابلیت عبور از سیستم‌های دفاعی گنبد آهنین و پاتریوت و همینطور موشک‌های مافوق صوت تا قاره پیما را ساخته است. امروز ایران تنها با آنچه در معرض دید قرار داده و رسانه‌ها از آن اطلاع دارند، بر بلندای قله فناوری موشکی جهان و جزء چند قدرت اول موشکی جهان است. تنوع و تعداد این موشک‌ها بسیار زیاد است و شامل انواع موشک‌های برد کوتاه یعنی تا 1000 کیلومتر، انواع موشک‌های برد متوسط و دور برد یعنی تا 3000 کیلومتر، انواع موشک‌های کروز، موشک‌های ضد تانک، انواع تسلیحات موشکی دفاع هوایی، 3 نوع موشک هوا به هوا و انواع موشک‌های دریایی، اژدر و موشک ضد زیر دریایی است. همینطور ایران دارای انواع موشک انداز هاست. کلام آخر اما حرف نیست، عمل است. آنچه در عمل ثابت کرده ایم که می توانیم. یا حق. همت شما صحن حضرت زهرا سلام الله علیها در نجف اشرف ساخته و به هنر ایرانی آراسته شد. اکنون با تکیه به نیت خیر شما، کمر همت به کاری ستر در توسعه حرم مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام بسته. می توانید با شماره گیری کد ستاره 72 مربع و پرداخت مبلغ دلخواه در ساخت صحن حضرت زینب سلام الله علیها در جوار صحن حضرت ابوالعبدالله حسین علیه السلام مشارکت کنید. ستاد با سازی عتبات عالیات.
پخش رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. اسلام سستی و تنبلی را که باعث ایستادن چرخ اقتصاد و خشکیدن چشمه نیروی آدمی و فساد جامعه می شود نه کرده است، زیرا این کار ضررهای جبران ناپذیری به دنبال دارد. بیکاری باعث فقر و انحطاط و ریختن آبروی افراد می شود و آدمی را در انظار دیگران کوچک و خوار می کند. مواظب کثیر خدمت امام جعفر صادق علیه السلام آمد و با آن حضرت در این باره مشورت کرد که آیا دست از کار بکشد و به همان مقدار مالی که دارد اکتفا نماید. حضرت او را از آن کار نهی فرموده و گفت اگر چنین کردی آبروی تو می‌ریزد و دیگر در هیچ کاری از تو یاری نخواهند جست. در دعاهایی که از اهل بیت علیه السلام وارد شده است می‌بینیم که از بیکاری و کسالت و سستی به خدا پناه بردند. همچنین اخبار بسیاری وارد شده که از سستی و تنبلی نقل می‌کنند. از جمله امام صادق علیه السلام به بعضی از یاران خود فرمود از کسالت و اندوه بترس، زیرا این دو کلید تمام بدی هاست. کسی که کسالت بورزد حقی را ادا نمی‌کند و کسی که اندوه به خود راه بدهد بر هیچ حقی شکیبا نمی شود. خدایا به تو پناه می آورم از خشمت و از فرود آمدن غضبت. خدایا اگر شایسته رحمت نیستم، تو سزاواری که بر من با فراوانی فضلت بخشش نمایی. خدایا گویی من با همه هستیم در برابرت ایستادم، در حالی که حسن اعتمادم بر تو بر وجودم سایه افکنده است.